سخونی جلوش میندازم. آره، گفت گرچه نیست آن سگ بر قوام، لیک ما را استخوان لطفیز عام. یعنی این حالت رحمانیت ماست، صفت رحمانیت که شامل کافر و مسلمان میشه. آره، که این لیک ما را استخوان لطفیست عام. با این بیت درس امروز رو تمام میکنیم و شما دوستان رو تا نوبتی دیگر به خدای بزرگ میسپاریم.
پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
شب خوش همراهان ارجمند، از پخش رادیو فرهنگ همراهتون هستیم. عرض میکنم قراره که در برنامه چهارباغ امشب راجع به صله رحم، این خصلت نیکو، با شما عزیزان صحبت بکنیم. همونطوری که خیلی از شما میدونید، یک زمانی خانواده ها به صورت جمعی و گروهی زندگی میکردند. پدر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خاله و عمه و دایی و همه به هر حال جمع بودند تو این حیات های بزرگ، از حال هم با خبر بودند، هر روز همدیگر رو می دیدند. اگر کسی نیازی به کمک داشت حتما رسیدگی می شد. به هر حال با گذشت زمان، سرعت گرفتن زندگی، تغییرات اجتماعی، به جایی رسیدیم که همه از هم جدا شدیم. کسی که ازدواج می کنه میره یه جایی، جدا میشه از خانواده و متاسفانه این روزها شاید دستاویز و بهانه ای شده این شعار که دوری و دوستی. اما یادمون باشه که پدر و مادری که سالها جوانی خودشون رو صرف رشد و بالندگی بچه ها میکنن، انتظار دارن که در زمان پیری و زمانی که نیاز به کمک دارن، ما به یاری اونها بشتابیم، بچه ها به یاری بزرگترها برن. امشب این پرسش رو مطرح میکنیم که شما چقدر واقعا صله رحم رو انجام میدید، به دیدار بزرگترها میرید، حالی جویا میشید، در واقع حال بزرگان خودتون رو. در این باره صحبت میکنیم از طریق شماره های آشنای برنامه 220-485 و 220-588-20 که مثل همیشه آقای مظاهری عزیز از ساعت 24 آماده هستند که تلفن ها رو ضبط بکنن و سامانه 30558 هم که در اختیار شما قرار داره. باز هم در این باره صحبت میکنیم، اما دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید. دیدار در رادیو.
دیدار در رادیو.
به نام خدا. رادیو پرنیان خیال. در خدمت یکی از پیشکسوتان ارجمند رادیو هستیم و صحبت‌های ایشون رو درباره حضورشون در رادیو می‌شنویم.
به نام خدا. من مریم جلالی دهکردی هستم، متولد آذر 1347، متولد اصفهان، از یک خانواده متوسط فرهنگی، فرزند اول. حقیقتش از همون ابتدا برام کتاب و کلمه و قلم یه قداست خاصی داشت، یه کنجکاوی و بازیگوشی ویژه‌ام داشتم. همیشه وقتی که از کنار پل خواجو رد می شدم یا از کنار پل فلزی و دوتا ساختمونای صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو می دیدم، همش فکر می کردم که ای کاش که منم بتونم برم اونور نرده ها.
دانی که را سزد صفت پاکی خدای را. بدین عشق آغاز می کنیم به نام خداوند بخشاینده مهربان، آفریدگاری که همه هستی از اوست و او یکتای بیمانند است. به نام پروردگار دل و عقل، خدای عارفان و عابدان، و او که در ره هستی اولین رهنمای بندگان در راه مانده است.
آن چیزی که آدم ها از خودشون ورای وظیفشون به کار ارزانی می کنن، یعنی خانم صداقتی که میرفت پشت میکروفون میشست، یا آقای وحید جلیلوند، یا خانم الهام صفویزاده، یا هر کس دیگه که من باهاش کار کردم توی طی این سالها، من احساس نمی کردم اون گوینده است، من احساس می کردم اون زبان منه. یعنی این هم ما یه پیکره واحد بودیم، احساس میکردم اون چشم منه. بنابراین همون قدری که به چشمم اعتماد داشتم، به اندیشهی که تبدیل به کلمه میشه به زبانم اعتماد داشتم، همون مقدار در واقع با هم یه کار میکردیم. صدا بردارامون وقتی که میومدن انگار که جزء این پیکره میشدن. و حالا این که الان نیست نمیدونم، شاید کمکاری ماست، ولی من همیشه یه خاطره اینطوری هم بگم. من یه موقعی که وایساده بودم، همون روزگاری که میرفتم ارگ، وایساده بودم کنار اتاق هماهنگی که تکس بدم، و یه عده که اون موقع نمیشناختمشون و بعدن شناختمشون نشسته بودن، سال مثلا 69 اینا، هی میگفتن که رادیو از دست رفت، رادیو دیگه رادیو نمیشه، این رادیو چه رادیوییه فلان. من هر وقت میام غر بزنم یادم میفته که رادیو میمونه، ما ایم که تموم میشیم و ما ایم که باید خودمونو به روز نگه داریم، نباید غر بزنیم که آی این رادیو. نه، آقای برخوردار که ایشالله همیشه هر جا هستن سلامت باشن، استاد بزرگوار من هستن و من خیلی چیز ازش رو یاد گرفتم. دو دوره من با آقای برخوردار کلاس داشتم، یکی در بدو خدمت که همون دوره تهیه کنندگیشون استاد بودم، بعدم یه دوره ابتکاری آقای خجسته زدن تحت عنوان دوره تربیت استاد، یعنی ماها رو دوباره فرستادن پیش آقای برخوردار که من، آقای مجید حسینی، خانم زهرا صفاییان، آقای علیرضا دباغ فکر میکنم، ما 3-4 نفر رفتیم و پیش استادای دیگه یاد گرفتیم که چجوری استاد شاگردی به بقیه یاد بدیم، که بعدن من شدم استاد آموزش و توی کلاسای بدو خدمت تهیه کنندگی من تدریس کردم. توی این همین، حالا تقدم تأخر عاطفی دارم، توی همین اتفاقات من، آقای خجسته بسیار تاکید داشت روی تحصیلات و ترغیب میکرد بچه ها رو. من خب از فوق لیسانس هم خیلی سال گذشته بود و منو ترغیب کرد که حتما دکترا بخونم و رفتم و دکترا مدیریت و برنامه ریزی امور فرهنگی قبول شدم بدون اینکه خونده باشم. خیلی اعتراف دردناکیه، ولی انقدر رادیو به آدم دید میده، انقدر اگر آدم بخواد، یعنی یه خواستی درش وجود داشته باشه که بتونه برداشت کنه، از مزرعه رادیو بتونه برداشت بکنه، اندازه یه حوزه آکادمیکه. چون من واقعا مدیریت اصلا هیچی نخونده بودم، دوست داشتم مدیریت رسانه شرکت کنم، ولی اون سالایی که ما دکترا شرکت کردیم، فکر میکنم سال 80 و یکه که حتما باید تطبیق فوق لیسانس با دکترا می بود و به همین خاطر چون من فوق لیسانسم زبان شناسی بود نمیتونستم مدیریت رسانه شرکت کنم، چون فقط کسانی که یا ارتباطات یا مدیریت خونده بودن میتونستن مدیریت رسانه شرکت کنن. بعد آقای خجسته به من گفت شرکت کن، بعد من گفتم آقای دکتر من فوق لیسانسم زبان شناسی نمیتونم شرکت کنم. بعد خودش رفته بود دیده بود بهم زنگ زد گفت که خانم جلالی مدیریت فرهنگی میتونی شرکت کنی، زبانشناسی جزء رشته هایی که در مدیریت فرهنگی شرکت کن. کسی که احساس کنه در واقع عواملش باید ارتقا پیدا بکنن، این به آدم جرأت و جسارت میده. و من احساس میکردم آقای دکتر خجسته حواسش به ماها هست و این حواس جمعی ایشون باعث میشد که ما با جوی من یادم نمیره یه بار 13 فروردین بود، همسرم ماموریت بود و من شیفت قبول کرده بودم، اومده بودم سر شیفت پخش و آقای خجسته اومد سر زد به من گفت تو اینجا چیکار میکنی امروز 13 فروردین باید با خانواده باشی؟ گفتم که من همسرم نیست، نگران نباشید. ولی اینکه این حواسش بود که من مثلا به عنوان یه زن متأهل 13 فروردین نباید سر کار باشم. اینا یه جزئیاتیه که شاید ما انقدر درگیر کلیات میشیم جزئیات رو فراموش میکنیم.
بگو چرا، کاری از گروه معارف شبکه جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه عزیزان جوانمون، برنامه بگو چرا رو داریم، جلسه دهم. خدمت خواهران گرامی هستیم، بعضیشون روزهای قبل هم تشریف داشتن تو این برنامه و بعضی دیگه جدید اومده.
خلاصه من مریم جلالی در اون سالها هم چهارراه جوانی رو داشت، هم کوله پشتی داشت، هم تلویزیون. خیلی به خانه برمیگردیم، شبکه 5 که میخواست راه بیفته، من خیلی تجربه خیلی خوبی داشتم با آقای مفید مدیر شبکه بود و آقای هوشی سادات که مدیر پخش بودن، من تو پخش بودم و یه تکسایی مینوشتیم برگی از یک نوشته، مثلا خیلی آوانگارد بود اون روزها این برگی از نیک نوشته. شهریار کرمی خوند، آقای فریورز کیان، آقای متقالچی خوند، خیلی تعداد زیادی بودن دیگه. بعد از چهارراه جوانی یه روزی آقای دکتر نوری من صدا کردن و گفتن که ما میخوایم شما بشید مدیر طرح و برنامه شبکه جوان. من مدیر بشم؟ آخه خانوم خیلی کم بود، اصلا انگشتو یه خانم احمدی مدیر طرح و برنامه شبکه رادیو ایران بودند و یه خانم همراز مدیر گروه تاریخ. ما اصلا خانم توی یه خانم پاپیان هم تو تلویزیون، اصلا مدیر خانم کم داشتیم خیلی، ولی آقای خجسته خیلی اعتقاد داشتن به مدیریت خانم. خلاصه من شدم مدیر طرح و تامین برنامه شبکه جوان. توی طرح و برنامه هم خیلی تجربیات فوق‌العاده‌ای داشتم، چون دستم باز بود که با جوونا کار کنم و من اصولاً با جوونا خیلی خوب کار میکردم، یعنی روحیه تیمسازی خوبی داشتم با جوونا. یه روز 3 تا جوون اومدن پیشم، آقای جلال سمیعی، آقای نادر خطایی و آقای مهدی استاد احمد. این 3 تا اومدن گفتن ما یه گروه طنز داریم و میخواییم که کار طنز بکنیم و اینا. بعدم آقای رضا ساکی، خیلی جوون بودن، مثلا خیلی کم سن و سال. اون موقع آقای سیفی، آقای علی سیفی مدیر گروه ورزش و تفریحات شبکه جوان بودن. من اینا رو معرفی کردم به اون و ما یه گروه طنز، یه برنامه من خودم طرح شدم تحت عنوان ما خودمونیم، چون اینا هیچ کدوم اصلا رادیو رو بلد نبودن، نمیشناختن. و همه اینا رو با هم دیگه ریختیم توی استودیو، گفتیم بیاین توی استودیو شروع کنین ضبط. و خیلی عجیب بود براشون و یه برنامه عجیب غریبی که من مثلا ساعتها وقت گذاشتم اینو ادیت کنم بتونم یه برنامه نیم ساعته از توش در بیارم، ولی شد برنامه ما خودمونیم. که الان آقای مرادیان، حامد مرادیان، اینا همه همون بچه های اون تیم ما خودمونی، من آقای سنوبری، اینا که بچه هایی که الان تو شبکه جوان دارن کار میکنن، حاصل اون گروه ما خودمونیم که هر کی وارد میشد، شکوفه موسوی، اینا همه هر کی میمد میگفتیم بیا یه برنامه داریم ما خودمونیم، انگار که مثلا یه برنامه به هم ریخته ای که همه رو میشد وارد کرد. البته من خیلی هم جاها متهم شدم به این شکستن ساختارها. یادم میاد یه بار زیبا کنار، اولین دوره زیبا کنار، خب من اونجا جایزه گرفتم بابت برنامه گلبرگ، اولین دوره ای که جشنواره رادیو بود، یه نشستی گذاشته بود آقای خجسته، بعد وحید جلیلوند خب از دانشکده اومده بود، نشسته بود پشت میکروفون زنده و این خیلی عجیب بود، کار عجیبی بود. بعد پیشکسوتا خدا رحمت کنه آقای حمید عاملی، آقای بهروز رضوی، استاد رضوی، خانم احمدپور، خود آقای دوستی، اینا همه نشسته بودن، همه داشتن میگفتن آقا یعنی چی، این چه وضعیه، از راه میرسن همه میدونستن خب منظور کیه و مرجع ضمیر این حرفا کیه. بالاخره یه ذره ساختارای سازمانی رو عوض کردیم. یعنی من خودم الان که نگاه میکنم میبینم که این بالندگی و پویایی که رادیو داشته ما رو با خودش همراه کرده و هر وقت رادیو نگاه درونزا داشته، برونزا نداشته، هی در خودش فرو رفته. ما اون سالها نگاه برونزا داشتیم، در واقع سعی میکردیم هر اتفاقی هر جایی میفته وصلش کنیم به رادیو. اگه یکی یه صدای خوبی داره، یعنی شما نگاه کنید آدمهایی که توی رادیو رشد میکردن، یکی صدای خوبی داشت، یکی قلم خوبی داشت، یکی کارشناسی حوزه خاصی رو مطرح میکرد، اینا رو همه رو مثل مغناطیس از بیرون جذب میکردیم. این نگاه برونزا خیلی مهمه.
به رنگ پاییز
به نقل از سازمان ملل متحد، در هر 14 ثانیه یک جوان در جهان به ویروس HIV یا ایدز آلوده میشه. موضوع این برنامه ایدز منهایه.
خلاصه ما شدیم مدیر طرح و برنامه شبکه جوان و یه برنامه‌ای که خیلی دوستش داشتم اون سالها، خدا رحمت کنه، با جناب آقای افشین یداللهی من کار میکردم و امیدوارم این برنامه الان تو آرشیو باشه. این برنامه بود تحت عنوان حرف زیادی و نقد رسانه ها بود اون سالها، یعنی سال فکر میکنم دیگه الان شده بود 82-83، شاید 82، هنوز 83 نه. بسیار برنامه عالی بود و آقای یداللهی خیلی قشنگ، تازه مثلا سایت ها اومده بود، وبلاگ ها اومده بود، اینا رو برای جوان ها بررسی میکرد. تیم فوق‌العاده‌ای داشتیم، خانم دیگه من چون نمیتونستم تهیه کننده باشم، خانم یساقی سردبیر بود و آقای خسروی تهیه کننده. یه برنامه دیگه هم خیلی ازش خاطره خوبی دارم، یه سال عید قبل از اینکه مدیر بشم، آقای دکتر نوری من صدا کردن، گفتن ما میخواییم عید یه کار متفاوت بکنیم، برو فکر کن یه کار متفاوت بیا و تولیدی. من رفتم فکر کردم و یه برنامه طرح دادم تحت عنوان مادون قرمز ماورای بنفش. من خیلی متخصص اسم بودم، اسمای عجیب و غریب انتخاب میکردم و این برنامه مادون قرمز ماورای بنفش فکر میکنم 6 سال از ایدا از رادیو جوان پخش شد، دیگه آخری شده بود 20 دقیقه، یعنی روز اول ما 90 دقیقه ضبط کردیم، آخرش دیگه مثلا هی کوتاهش کرده بودن 20 دقیقه. آقای صالح‌علا، من اون مادون قرمز ماورای بنفش هم خودم سردبیر بودم هم تهیه کننده، آقای خسروی و خانم آل عباس مجریا بودن، خانم یساقی می نوشتن برامون، البته آقای میر میرانی هم می نوشتن. یادم نره اینجا یه یادی بکنم از آقای حسن معین، همون گروه معارف اولیه که که بهتون گفتم که همه چیز بودن، اولی که شبکه جوایا راه افتاد، آقای حسن معین که از پیشکسوت‌های نویسندگی‌ان، الانم مشهد تشریف دارن و فوق‌العاده قلم خوبی دارن، ایشون خیلی توی نگاه رادیویی به من کمک کردن. نویسندگی برنامه گلبرگ و یه دوره و یه دوره سایه سر رو با من کار میکردن و واقعا خیلی تو هدایت ذهنی من نقش داشتن. الان چون شما دارین ضبط میکنین و این صدا احتمالا میمونه، دلم خواست که از ایشونم یاد کنم. خلاصه من شدم مدیر طرح و برنامه شبکه جوان، با تجربه برنامه سازی های مختلف، رادیو قرآن کار کردم، سیمای قرآن برنامه ساخته بودم، شبکه 3، شبکه 5 که تازه را افتاده بود، شبکه تهران، تو به خانه برمیگردیم مثلا کارگردان هنری بودم و بینابینش هم که خب دکترام قبول شده بودم، دانشجو دکترام شده بودم، برای بار دومم مادرم داشتم میشدم، یعنی در تمام طول زندگی من همیشه 7-8 هندونه زیر بغلم بود. خبر خیلی سخت بود به این خاطر که ما دفترمون شیشه‌ای بود و پخشمون پخش قدیم، شاید شنونده ها ندونن چجوریه، و ما باید 4 صبح که میرفتیم تا خبر 8 رو تنظیم کنیم، 10 دقیقه به 8، 20 دقیقه به 8 تا خبر و فکس و تلکس و اینا بیاد، بعد بودو بودو میمدیم توی پخش، خبر رو اجرا میکنیم، دوباره میرفتیم بالا. خیلی کار شاقی بود، ولی من واقعا با اشتیاق همیشه همین کار رو انجام دادم، به بزرگ و کوچیکیش هم فکر نکرد.
مادون قرمز،
ماورای بنفش.
شما برای یک سلام شاد به چه چیزهایی نیاز دارین؟
یه خبر خوش،
یه خیال راحت،
یه کمی حماقت،
یا یک عقل با یک عالم پارسنگ؟
شما برای یه سلام مقموم و گرفته به چه چیزایی نیاز دارین؟
یک خبر بد،
یه خیال ناراحت،
یه کمی حماقت،
یا یه عقل با یه عالم پارسنگ؟
برنامه شبکه جوان بودم، میگم در این حال دیگه کوله پشتی و بعد جز رو مد و اینا اسماییه که من کوله پشتی رو میگم، آقای فرزاد حسنی رو برای اولین بار بردیم و یه برنامه خالا موندگار شده تو ذهنم، کار میکردم. بعد از طرح و برنامه شبکه جوان، آقای دکتر حسینی مدیر رادیو ایران رفته بودن برای سفر مطالعاتی و آقای خجسته که معاون صدا بودن، خودشون مدیریت رادیو ایران رو بر عهده داشتن، اومدن و اون پروتکل خانواده که بهتون گفتم، من همیشه تو همه جلسات از این پروتکل دفاع میکردم و در موردش حرف میزدم. بعدم که دیگه رفته بودم مدیریت میخوندم، احساس میکردم که ما کمبود فقدان نگاه مدیریتیمون که مبتنی بر عرف جامعه ایرانی و شرع جامعه اسلامی باشه رو نداریم و خانواده تنها مؤید این نکته است. آقای خجسته من صدا کردن و گفتن تو هی خانواده خانواده میکنی و اینا، منم برنامه های خانه و خانواده و اینا رو هم با خانم فاضل و خانم بیدمشکی و اینا اون سالا مثلا کار میکردی، الان ما میخواییم تو رادیو ایران یه گروه خانواده رو بندازیم و شما بیا برو رادیو ایران، منم حمایت میکنم. رادیو ایران خیلی سخت بود، آدمای مثلا آقای امام جمعه مدیر بود، آقای نظام اسلامی مثلا اونجا بود، خیلی ساختار خیلی عجیبی داشت، خیلی سخت بود دور میز مدیریتی رادیو ایران نشسته، گرچه اون موقع اسمش رادیو ایران نبود، اسمش رادیو سراسری بود. توی این هیروویرم ما یه عالم جشنواره داشتیم که من همیشه فکر کنم جشنواره دوم، اول زیبا کنار بود، دوم مشهد بود، بعد از جشنواره دوم من یه بار آقای خجسته رو توی راهرو دیدم، به آقای خجسته گفتم آقای خجسته چرا جشنواره های ما شبیه جشنواره های علوم تربیتیه، جشنواره های ما باید روح رادیو داشته باشه، باید ما مثلا شکل رادیو داشته باشیم، نباید یه تریبون بذاریم نفر اول این نفر دومی. یه سری تکون داد، من فردا دیدم یه روی بورد زدن که خانم جلالی مسئول امور فوق برنامه جشنواره سوم. گفتم آقای خجسته یعنی چی امور فوق برنامه، یعنی چی؟ گفت خودت گفتی خودت هم باید اجرا کنی. خلاصه من برای جشنواره طراحی کردم و اون سال جشنواره سن جشنواره رو تبدیلش کردیم به استودیوی رادیویی، یعنی کاملا سن جشنواره استودیوی رادیویی بود که من تهیه کننده وای میسادم، صدا بردار، میز. و یه خاطره خیلی جالب که دارم، آقای لاریجانی که اومد شروع کنه مثلا افتتاحیه جشنواره، مدیر سازمان میومد دیگه، آقای لاریجانی که اومد، من عین رادیو اینطوری دستمو بردم بالا بهش گفتم صبر کنه، موسیقیم که تموم شد بهش تعارف کردم، همین اشاره هایی که ما توی اتاق فرمان داریم، و بهش کیو دادم که حالا شروع کن. آقای لاریجانی خندید گفت این تهیه کننده رادیو خیلی زرنگن، میخوان نشون بدن که حتی ما تا اجازه ندیم مدیر سازمانم نمیتونه حرف بزنه.
به وسعت دریا. نگاهی به بالا، آسمان آبی و بیکرانه، آسمان دریچه‌ای به ملکوت، و آسمان نشینان چگونه بر کره خاک نظاره خواهند کرد، آسمان دلان چگونه بر زمین خاکی قدم خواهند گذاشت. نگاهی به بالا و یافتن این که ذره کوچکی، حقیری، ذره در دل آسمان.
دیداری دیگر در رادیو به پایان رسید. تا دیداری دیگر در رادیو، بدرود و خدا نگهدار.
شب خوش همراهان ارجمند، شما همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش سوم برنامه ها. همونطوری که خدمتون عرض کردم تا ساعت 6 بامداد همراهتون هستیم و قراره که در برنامه چهارباغ امشب راجع به یکی از خصلت های بسیار نیک با شما صحبت بکنیم، اون هم صله رحم، صله ارحامی که خیلی از بزرگان ما روی اون تأکید بسیار داشتند، از خوبی های اون گفتند، و خیلی از شما عزیزان هم بهتر از بنده می دونید که چقدر نیاز، زمانی که ماها از هم دور شدیم به هر حال به دلایل مختلف اجتماعی، دیگه اون زندگی های جمعی و دور همی خیلی کم شده، به ندرت اتفاق میفته. بنابراین این دوری ها باعث شده که یه مقداری وظیفه بچه ها در قبال رسیدگی به بزرگترهاشون خطیر باشه و حتما بایستی مطمئن نظر باشه که عزیزانی که سالها عمر خودشون رو برای رشد ما صرف کردند الان نیاز به حمایت لااقل معنوی ماها دارند، که یادمون نره که پدر و مادر ما نیاز دارند که ما هر از گاهی جویای حالشون بشیم. اگر فرصت داریم حتما بریم اونها رو ببینیم، اگه فاصله ها دوره از طریق راه های ارتباطی